بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در اجزاء نماز بود. عرض کردیم یکی از اجزاء نماز تکبیرة الاحرام. در رابطه با تکبیرة الاحرام 6 تا مسئله داشتیم. مسئله اول این بود که تکبیرة الاحرام نه تنها در نماز واجبه بلکه رکنه. نکته دوم این بود که حتماً باید موقع گفتن تکبیر از لفظ الله اکبر استفاده بشه. ترجمه او، لفظ جایگزین او، حتی مقدم یا مؤخر کردن این لفظ جایز نیست. نکته سوم این بود که اگر عمدن الله اکبر ترک بشه نماز باطل. مسئله چهارم این بود که اگر سهواً هم حتی الله اکبر فراموش بشه نماز باطل میشه. دو تا مسئله دیگه در این رابطه باقی مونده بود. مسئله پنجم ما این بود که اگر عمدن کسی دو تکبیرة الاحرام بگه نمازش باطل میشه. و آخرین مسئله ما این بود که اگر کسی سهواً یک تکبیرة الاحرام را اضافه بکنه، اینجا آیا نمازش باطل میشه یا نمیشه؟ بعضی معتقدن نماز باطل میشه، بعضی معتقدن نماز باطل نمیشه. تا مسئله را بررسی کنیم. اما نسبت به زیادی عمدی که مسئله خیلی روشنه، ما در روایت داریم که من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. این روایت مطلق، هر کی در نماز چیزی اضافه کنه باید دوباره نماز رو بخونه. پس زیادی عمدی قطعا موجب ابطال نماز. اما مسئله‌ای که وجود داره در مورد زیادی سهوی است. کسی سهواً دو تا تکبیر گفته، چرا نمازش باید باطل باشه؟ خوب دقت کنید، تنها دلیلی که ما میتونیم بهش اقامه کنیم در حقیقت حدیث لاتعاده. در رابطه با حدیث لاتعاد چند تا نکته رو بهش توجه کنیم. خب وقتی در روایت داریم لاتعاد الصلات الا من خمس، نماز اعاده نمیشه مگر از ناحیه 5 چیز: یک، قبله، دو میفرماید وقت، سوم طهارت، چهارم رکوع، پنجم سجده. خب در حقیقت مستثنا منه ما چیست؟ نماز. اعاده نمی شود نماز، یعنی نمازی که هر خللی درش ایجاد بشه موجب ابطالش نمیشه. این مستثنا منه ما. مستثنا ما شدن این 5 تا. حالا سوالی که وجود داره این که در حدیث می فرماد لا تعاد الصلات، نماز اعاده نمی شود مگر از ناحیه 5 تایی که استثنا شده، از ناحیه مستثنا ما که 5 تاست، قبله و وقت و طهارت و رکوع و سجود. آیا منظور روایت اینه کم کردن اینها یا نه فرقی نمی کنه؟ چه خللی که در این 5 تا به وجود اومده؟ خوب دقت کنید، خللی که در ناحیه 5 تا به وجود اومده، چه از ناحیه کم کردن باشه، چه از ناحیه اضافه کردن باشه. اگر ما بگیم نه این حدیث فرقی نمیذاره، میخواد بگه نماز اعاده نمیشه مگر اینکه از ناحیه 5 تا کم یا زیادی صورت بگیره، و الا کم شدن یا اضافه شدن موجب ابطال نماز نمیشه، نماز باطل نمیکنه مگر اینکه 5 تا کم یا زیاد بشن. اگر این حرفا بزنیم، پس نباید کسی که دو تا تکبیر گفته و یکی را سهوی گفته نمازش بگیم باطله. چرا؟ چون حدیث لاتعاد مطلقه، صورت مطلق میگه، میگه اعاده نباید بشه نماز. خب الان بحث ما رو زیادیه، میگیم فرق نمیکنه، حدیث میخواد بگه چه زیادی چه کم کردن فرق نمیکنه، زیادی و نقصانی که از ناحیه 5 تا باشه اعاده لازم داره. شما که فرض این عمدی نگفتین تو الله اکبر دوم را، سهوی گفتید، لذا طبیعتا نماز شما صحیح. اما در مقابل بعضی از فقها معتقدن که نه، حدیث لاتعاد اصلا شامل حال زیادی نمیشه. مراد معصوم از این که میفهمد لا تعاد الصلات الا من خمس مگر از ناحیه 5 تا، یعنی نقصان در 5 تا، یعنی اگر رکوع فراموش بشه، سجده فراموش بشه، طهارت فراموش بشه، وقت رعایت نشه، قبله رعایت نشه، خلل از ناحیه 5 تا باشه، از ناحیه نقصان اینها نماز باطله و باید اعاده بشه. اصلا کاری به زیاده نداره. چرا؟ دلیل اینا اینه، میگن اصلا در مورد بعضی از اینا اصلا زیادی معنا نداره. خوب دقت کنه، چطوری زیادی در طهارت موجب بطلان نماز بشه؟ شما میگید چه زیادی چه نقصان؟ اگر در رکوع زیادی حاصل بشه نماز باطل، کم بشه نماز باطل،
در سجده همینجور قبوله، اینا رو میپذیریم. سوال ما اینه در طهارت چجوری زیادی موجب ابطال نماز میشه شخص دو وضو بگیره؟ اصلا زیادی معنا داره اونجا؟ یا در قبله زیادی یعنی چی؟ در وقت زیادی یعنی چی؟ نقصان معنا داره، خب وقت رعایت نکنه، اما زیادی اصلا معنا نداره. طهارت و وقت و قبله یعنی چی زیاد بشن؟ اگر خللی از نایه زیادی اینها به وجود بیاد یعنی قبله خیلی قبله است، زیادی معنا نداره. بر همین اساس گفتن پس معلوم میشه در اون دو مورد دیگه که رکوع و سجده هم باشه اصلا زیاده منظور نیست، بلکه مراد نقیص است. یعنی هر موقع نقصی از ناحیه پنج چیز به وجود بیاد نماز اعاده باید بشه، اما نقص از ناحیه چیزای دیگه صحبت از زیاده نیست، موجب اعاده نمیشه. بنابراین پس نمیتونیم از این حدیث استفاده کنیم که زیادی سهوی موجب ابطال نماز نمیشه. پس ما باید مبنامون معلوم میشه توی قاعده فقهی. در وقتی قواعد فقهی را بحث میکنیم ببینیم چه مبنایی داریم. اگر مبنامون اینه که حدیث لاطعات هم شامل زیادی میشه هم شامل نقصان میشه که الان عرض میکنم، خب پس دیگه طبیعتاً باید بگیم نماز باطل نمیشه، چون حدیث میگه زیادی و نقصانی که از ناحیه 5 تا باشه نماز رو باطل میکنه، زیادی و نقصان از ناحیه دیگه نماز رو باطل نمیکنه و تکبیر هیچ کدوم از این 5 تا نیست. اما اگر بگیم حدیث لاطعات اصلا شامل حال زیادی نمیشه، فقط داره نقصان رو مطرح میکنه، وقت دلیلی نداریم که چرا الان من که رکن نماز را اضافه کردم تکبیر نماز را اضافه کردم نمازم باید صحیح باشه، طبیعتا نباید صحیح باشه، دلیلی بر صحت نداریم چون از حدیث لاطعات نمیتونیم استفاده کنیم. مؤلف کتاب میفرماد به نظر ما حدیث لاطعات هم شامل زیادی میشه هم شامل نقصان. خب از ایشون سوال میکنیم بابا طهارت که زیادی نداره، قبله که زیادی درش معنا نداره، وقت که وقت زیادی معنا نداره. میگه درسته، من که نمیگم در اینها زیادی معنا داره، اما چه مانعی داره در رکوع و در سجده که زیادی معنا داره؟ پس حدیث لاطعات میخواد این را بگه اونهایی که درشون زیادی معنا نداره اگر نقصانی درشون ایجاد بشه باید نماز اعاده بشه، و هر چیزی که زیادی درش معنا دارد مثل تکبیر، مثل رکوع و سجده اعاده لازم ندارد مگر اونهایی که یا رکوع باشد یا سجده باشه، اینا اعاده دار. اما هر چیز دیگه که حالا زیادی یا نقصان درش معنا داشته باشه دیگه اعاده لازم نداره، که یکی از اونها تکبیر، لذا یکیشون هم تکبیر. لذا ما از در رابطه با حدیث لاطعات ایشون میخواد بگه ما استفاده را میکنیم که نماز اگر سهوًا بدون تکبیر باشه باطل نمیشه، اگر سهوًا یک تکبیر اضافه بکنه زیادی سهوی موجب ابطال نماز نمیشه. این مستند 5 و 6 را دقت کنید تا یکی دیگه از اجزاء نماز را ذکر کنیم. میفرماد و اما البطلان و به زیادت العمدیه، اما این که نماز باطل میشه با زیادی عمدی به خاطر عمومیتی که در صحیحه ابی بصیر هست، عمومیت داره شامل تکبیر هم میشه. قال ابو عبدالله علیه السلام امام میفرماد من زاد فی صلاته، اضافه کنه هم شامل تکبیر میشه هم غیر تکبیر، فعلیه الاعاده. و اما عدم البطلان به زیادت سهویه، نظرشون اینه نماز گفتیم باطل نمیشه با زیادی سهوی، چرا؟ فلاطلاق المستثنامه، مستثنامه در حدیث لاطعات مطلقه، هر چی غیر از او 5 تا باشه داخل در مستثنامه مطلق. بناً البته با این شرط، بنابر این که بگیم حدیث لاطعات شامل حال زیاده هم میشه، نگیم فقط میخواد در مورد جاهایی که کم میذاریم در نماز بگه اگه چیزی یا کم بذارید اعاده لازم نداره مگر در 5 تا. ایشون میگه نه، بنابراین که بگیم شامل حال زیاده هم میشه. بنابراین پس از حدیث لاطعات استفاده میکنیم که زیادی تکبیرت الاحرام موجب ابطال نماز نمیشه. اگر اشکال کنید خب حدیث ابو بصیر در مستند 5 میگفت من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، میگه نه، حدیث لاطعات حاکم بر صحیحه ابی بصیره. بله زاد فی صلاته در رکوع، زاد فی صلاته در سجده، اما دیگه شامل تکبیرت الاحرام نمیشه، چون یک قاعده کلی است که میفرماد لا تعاد الصلات مگر اینکه خللش از ناحیه 5 تا باشه، و تکبیر هیچ کدوم از اون 5 تا نیست. لذا میفرماید و این حدیث لاطعات حاکم بر صحیحه ابی بصیر است که گذشت. و دعوا اشکال اگر بگید حدیث لاطعات اصلا شامل حال زیاده نمیشه، چون در مستثنا پنج چیز گفته شده، رکوع و سجده در این دوتا زیادی معنا داره، اما در مورد وقت و قبله و طهارت که زیادی معنا نداره. پس معلوم میشه که حدیث داره صحبت از نقصان میکنه. میفرماد نه، و دعوای این که حدیث لاطعات اختصاص به نقیصه داره به خاطر این که اصلا زیادی در طهارت و قبله و وقت تصور نمیشود، این ادعا مدفوعتون باطله. چرا؟ به ان ذالک، به این که اختصاص داشتن زیادی فقط به رکوع و سجده و این که شامل طهارت و قبله و وقت نمیشه، این که مانع نمیشه از عمومیت حدیث لاطعات در بقیه، یعنی در رکوع و سجده. بعد تصورها فی، بعد از این که ما میتونیم تصور کنیم زیاده را در باقی، در رکوع و سجده که زیادی معنا داره، درسته در طهارت زیادی معنا نداره دیگه، طهارت زیادی، قبله زیادی، وقت زیادی، درسته، ولی در بقیه که معنا داره که رکوع و سجده باشه. بنابراین شامل رکوع و سجده زیاده هم میشه، اما در مورد اون ستای دیگه زیادی معنا نداره. پس حدیث مطلق میشه، میگه چه نقیصه و چه زیاده خللی در نماز ایجاد بشه غیر از این 5 تا باشه عادل لازم نداره. اتفاقا تکبیر هم جز او 5 تا نیست. بنابراین پس اگر یک تکبیر سهوًا اضافه بشه نماز باطل نمیشه. این هم نسبت به این مسئله. خب و اما جزء بعدی نماز، بعد از اینکه تکبیر را بحث کردیم تمام شد، میرسیم به مسئله قیام. در رابطه با قیام 3 تا مسئله را عنوان میکنم. مسئله اول اینه که مراد از قیام که میگیم در نماز رکنه یعنی چی؟ چه قیامیه؟ میفرماند مراد قیام در دو حالته. یک، قیام هنگام گفتن تکبیرت الاحرام، حتما باید به حالت ایستاده باشیم. دوم، قیام قبل از رکوع، نه بعد از رکوع. قبل از این که بریم به رکوع حتما باید ایستاده باشیم و بعد به حالت رکوع بریم. مسئله دوم اینه که در صورتی که قیام برامون ممکن نباشه، انسان باید به صورت نشسته نماز بخونه. باید شخص نگاه کنه خودش را، ببینه آیا تمکن دارد یا تمکن نداره نماز را قیامن بخونه. اگر تمکن نداشت نماز را به صورت نشسته میخونه. نکته سوم اینه، ما گاهی از اوقات لازمه نمازمون را تقسیم کنیم به حالت قیام و قعود. به این معنا ممکنه من رکعت اول و دومم را ایستاده بخونم، اما بدنم به گونه ای است که اون قدرت کافی را برای اینکه رکعت سومم را یا چهارمم را به حالت ایستاده بخونم ندارم. این اجازه را بدنم به من نمیده، پس طبیعتاً من اون مقداری که توانایی دارم باید ایستاده بخونم، اون مقداری که ندارم باید نشسته بخونم. یا نه، من دارم نماز میخونم، در اثناء نماز احساس کردم دیگه نمیتونم ایستاده نماز بخونم، خب یک رکعت را نشسته میخونم، دوباره میبینم میتونم بایستم، خب ادامش را باید به صورت قیامن بخونم و ایستاده بخونم. این رو میگن در اصطلاح تبعیض بین قیام و قعود، و حتما باید این کار رو بکنیم. این به معنای این نیست که اگر یه مقداری از نماز را نمیتونم ایستاده بخونم، من اجازه داشته باشم که کاملا به صورت نشسته بخونم. این 3 مسئله را دقت کنید تا دلیل مسائل را عرض کنیم. المعروف بین جمع من المتأخرین، اون چی که مشهور است بین تعدادی از متأخرین، رکنیت القیام، قیام رکن است. که یک، حالت تکبیرت الاحرام، وقتی میخواد الله اکبر رو بگه حتما باید ایستاده باشه. دوم، و قبیل رکوع، قبیل اسم تسخیره، کمی قبل از رکوع، یه لحظه قبل از رکوع باید حالت ایستاده باشه، بعد به رکوع بره. اما در غیر این چی؟ میفهمه واجب است ولی رکن نیست. و فی غیر ذالک، در غیر از قیام در حال تکبیر و قیام قبل از رکوع، یکون واجبا، قیام واجب هست اما واجبا غیر رکنی، یعنی واجبی است که دیگه واجب رکنی نیست. و من لا یتمکن من القیام، کسی که نمیتونه، تمکن نداره از ایستادن، مانعی نداره، یصلی جالسا. حالا اگر بعضیشو میتونه بایسته بعضی را باید بشینه چی؟ و من قدر علی القیام فی بعض الصلات، کسی که قدرت داره بر ایستادن در بعضی از نماز، بخشی از نماز، 2 رکعت از نماز، 1 رکعت، بعضعی باید تبعیض بکنه. اون مقداری را که میتونه باید استاده بخونه، اون مقداری را که نمیتونه طبیعتا نشسته بخونه. این سه مسئله در اینجا داریم. دلیل این مسائل چیست؟ نسبت به مسئله اول که رکن بودن قیامه، خوب دقت کنید، در مقدار رکنیت نزاع وجود داره. یه عده معتقدن فقط در همین دو حالت، خوب دقت کنید، همین دو حالت قیام رکنه. چرا؟ چون اگر ما به حدیث لاتعاد بخوایم نگاه بکنیم، خوب دقت کنید، از حدیث لاتعاد اصلا نمیتونیم رکن بودن را استفاده بکنیم، چون در اونجا رکوع عنوان شده، سجده عنوان شده، ولی تکبیرت الاحرام عنوان نشد. هیچ کدوم از اون پنجتا که نیست. پس سوال اینه، پس به چه دلیل ما میگیم تکبیرت الاحرام رکن است؟ خوب دقت کنید، رکن بودنش از کجاست که میگیم قیام در حال تکبیرت الاحرام رکن است؟ این رکن بودنش رو چطوری میتونیم اثبات کنیم؟ از حدیث لاتعاد که نمیتونیم استفاده کنیم. بله، اگر در حدیث لاتعاد میفرمود اعاده نمیشود نماز مگر از ناحیه شش چیز: طهارت، قبله، وقت، رکوع، سجده و قیام در حال تکبیر. اون موقع میتونستیم رکوع بدن استفاده کنیم، ولی قیام در حال تکبیر که نداریم. حتما باید موقع تکبیرت الاحرام گفتن ایستاده باشیم، ما نداریم. پس از کجا استفاده میکنیم رکنه؟ میفرماد از روایات استفاده میکنیم. در یه روایتی داریم یک کسی باید نماز را ایستاده میخوند، فراموش کرد، همینجوری که نشسته بود تکبیرت الاحرام را گفت، یه دفعه یادش اومد که نشسته است، باید میایستاده. امام اجازه ندادن همینجوری بلندش نماز را ادامه بده، فرمودن دوباره باید نمازش را قطع کنه و از اول تکبیر را بگه. از این چی استفاده میکنیم؟ با اینکه عمدی هم در کار نبوده، نسیان بوده، پس از اینجا میفهمیم که حتما باید موقع گفتن تکبیرت الاحرام شخص قائم باشه. سوال اینه چرا باید قبل از رکوع ایستاده باشیم؟ این رکن بودن را از کجا استفاده میکنیم که اگر این را رعایت نکنیم نماز باطله؟ میفرماد دلیل این همینه. خوب دقت کنید، اصلا رکوع یعنی چی؟ قوام رکوع به چیه؟ رکوع به وقتی میگن که شخص از حالت قیام بره به خم بشه. انحناء تنها را نمیگن بهش رکوع، انحناء و خم شدنی را بهش رکوع میگن که انقیامن باشه، از حالت ایستاده خم بشه و به رکوع بره. خب وقتی که مفهوم رکوع تحققش به اینه که شخص ایستاده باشه، خب اگر من خلل به قیام وارد کنم، یعنی در حقیقت خلل به رکوع هم وارد شده. خب رکوع هم که رکنه، پس مشمول حدیث لاتعاد میشه، چون لاتعاد میگفت نباید خللی در رکوع ایجاد بشه، نباید. خب چه خلل در رکوع ایجاد میشه؟ من اگه ایستاده نباشم و خم بشم، در حالت ایستاده نباشم، نشسته باشم، یه دفعه برگردم به همون حالت رکوع، رکوع ما فراموش کردم، رفتم به طرف سجده، یک دفعه یادم اومد که رکوع باید انجام بدم، باید کاملا بایستم بعد برم به رکوع. قیام قبلش لازمه. چرا؟ چون اصلا معنای رکوع همینه که انسان از حالت قیام خم بشه. صرف خم شدن را و انحناء خاص را که بهش رکوع نمیگن. بنابراین اگر کسی به قیامش لطمه وارد کنه، در حقیقت به رکوعش لطمه وارد شده، و رکوع هم جز ارکانه و چه عمد و صف فرقی نمی کنه، موجب ابطال نماز میشه. این نسبت به مستند اول، دقت کنید. اما رکنیت القیام، اما اینکه قیام رکن است، ففی مقدارها خلافون، در مقدار رکنیتش اختلاف. فالمختار لدا جمع من المتأخرین رکنیته فی الحالتین المتقدمتین، اون چی که مختاره و منتخب نزد تعدادی از فقهای متأخره اینه که قیام رکن است در همون دو حالتی که گفتیم: یک، موقع گفتن تکبیر، دوم، قبل از رکوع. چرا؟ لأن المناسب لحدیث لاتعاد، به خاطر اینکه اون چی که مناسب با حدیث لاتعاده، و اگرچه اون مناسب با حدیث لاتعاد، عدم رکن بودن قیام است مطلقا، چون هیچ کدوم از اون پنج چیز که نیست، لعدم کونهی احد الخمسه المستثنا، چون قیام هیچ کدوم از اون پنج تایی که مستثنا شده در حدیث لاتعاد نیست. پس سوال اینه، پس از کجا میگید رکنه؟ میگه ها، رکن بودنش در حال تکبیر را با روایات ثابت میکنی، رکن بودنش را قبل از رکوع به این که اصلا اگر از حالت ایستاده به رکوع نریم اصلا رکوع محقق نمیشه و حدیث لاتعاد که رکوع را رکن قرار داده بود. بنابراین پس من اگر برم به طرف سجده یادم بیاد باید اول بیستم، چون اصلا رکوع محقق نمیشه. لذا میفرماید الا اینکه رکن بودن قیام در حال تکبیر ثابت شده است، ثبتت به موثقه عمار ان وجبت علیه الصلات. روایت میفرماید اگر نماز برش واجب بوده من قیام نیستاده فنسیه، فراموش کرد، باید نماز ایستاده میخون حواسش نبود، نشسته خون، حتی افتتح الصلاة شروع به نماز کرد الله اکبر و هو قائد نشسته بود. امام فرمود فعلیه ان یقطع صلاته، بر عهده‌شه که نمازش رو قطع کنه با اینکه نسیان بوده. پس میفهمیم که قیام در حال تکبیرۃ الاحرام رکنه که نسیانش هم موجب ابطال نماز میشه. این مقدار مسلم و رکنیته قبیل الرکوع. اما رکن بودن قیام یه کمی قبل از رکوع، چرا یه لحظه باید حالت ایستاده باشیم بعد به رکوع بریم؟ میفرماید قد ثبتت لتقوم مفهوم الرکوع بالقیام قبلی، به خاطر اینکه این رکن بودن ثابت شده به خاطر اینکه مفهوم رکوع قوامش به چیه؟ به قیام قبلی. وجودش به چیه؟ به اینی که قبلش آدم ایستاده باشه. چرا؟ میگه زیرا که رکوع اصلا عبارت است از انحنا و خم شدن خاص، ولی انقیامن، باید انقیامن باشه، نه اینکه من رفتم به سمت سجده یک دفعه یادم میاد همین جوری بیام خم بشم. این رو رکوع بهش نمیگن. ولی اخلال به، بنابراین اخلال به قیام اخلال به، اخلال به رکوست. خب رکوع هم که در حدیث لاتعاد شمرده شده بود به عنوان یکی از اموری که چه عمد و چه صف خللی درش ایجاد بشه نماز باید اعاده بشه. پس این قیام قبل از رکوع هم رکنه است. و اما الانتقال الى الجلوس عند عدم القدره على القيام، چرا من باید بشینم وقتی نمیتونم ایستاده نماز بخونم؟ خوب دقت کنید، میگه خیلی روشنه، چون ما میدونیم نماز در اسلام تحت هیچ شرایطی ترک نمیشه، لا تترک الصلاة بحاله، مبنای ما امامیه اینه، به هیچ وجه نماز ترک نمیشه. لذا حتی شخص غرقا هم نماز میخونه ولو با یک اشاره، نماز ترک نمیشه، پس باید نماز بخونه. این یه دلیل. علاوه بر این ما اصلا روایت داریم که از امام سوال میکنن در رابطه با شخصی، امام میفرماد هر موقع احساس کرد که میتونه بیسته، یعنی نشسته نماز بخونه، اما اگه احساس کرد میتونه بیست. این مسئله خیلی روشنه. اما سوال اینه اگر شخصی بخشی از نمازشو میتونه بیسته، بخشی رو نمیتونه، رکعت اول شروع کرد به نماز، در حال حمد بود احساس کرد حالش داره بد میشه، نشست، به صورت نشسته نماز خوند، رکعت سوم احساس کرد حالش خوبه، اینجا چی؟ اینجا عرض کردیم باید بیسته. چرا؟ میفرماد از همین روایتی که در مستند شماره 2 میخونیم میتونیم استفاده کنیم، هم میتونیم استفاده کنیم که نشسته نماز درسته و هم میتونیم استفاده کنیم که هر موقع انسان توانایی داره وسط نمازم باشه باید بیسته. عبارت دقت کنید، میفرماد و عمل انتقال و الی الجلوس، اما اینکه باید شخص از حالت قیام خارج بشه بره نماز نشسته بخونه هنگامی که قدرت بر قیام نداره، فینبغی ان یکون واضحا، سزاواره که این مسئله روشن باشه. چرا؟ بعد عدم سقوط صلات به حالم، بعد از اینکه میدونیم نماز در هیچ زمانی ساقط نمیشه ولو انسان غرقا باشه. و قد دلت علیه ایزن سیعت و جمیل، علاوه بر این که مسئله خیلی روشنه، چون لا تترک الصلات به حالن، هیچ وقت نماز ترک نمیشه، راه ترک نشدن اینه که من نشسته نماز بخونم، خابیده نماز بخونم، با اشاره نماز بخونم. علاوه بر این روایت صحیحه جمیل هم دلالت میکنه. سوال تو ابو عبدالله علیه السلام، راوی میگه من از امام سوال کردم جمیل، ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قائما، حد و اندازه اون مرضی که صاحب اون مرض نماز را باید نشسته بخونه چیه؟ فقال ان الرجل لا يوعك ويحرج، شخص داره اشاره میکنه نماز میخونه حرج برش وارد میشه، ولكنه اعلم بنفسه، خودش که میدونه داره همینجور که نماز میخونه حرج بارش وارد میشه، خودش آگاه به نفس خودشه. بعد امام فرمود ولی اذا قویه فلیقم، اگر دیگه دید میتونه تو نماز، حالا که نمیتونست بشینه، ولی اگر احساس کرد دیگه توانایی داره فلیقم، باید بیسته. پس این روایت در حقیقت دو تا نکته را اشاره میکنه: یک، میشه انسان به صورت قعود و نشسته نماز بخونه، و دومی که میتونه تبعیض بکنه. هر وقت احساس کرد ایستاده میتونه بخونه، باید فلیقم بلند شه. و اما تبعیض للقادر علی القیام، اما اینکه کسی که قدرت بر قیام در نماز داره باید تبعیض بکنه، که عرض کردیم ممکنه یک رکعت رو نشسته بخونه، بعد یه دفعه احساس کنه میتونه، باید بلند بشه. حتی ممکنه یه رکعت ایستاده بخونه، دوباره احساس کنه نمیتونه، نشسته بخونه رکعت سومش را. فیمکنو استفادته من ذیل صحیحه المتقدمه، ممکنه استفاده کنیم این تبعیض را از ذیل همین روایت صحیحه جمیلی که در مستند شماره 2 گذشت. چون امام فرمود از قویه هر موقعی میتونست فلیقم، باید وسط نماز بلند بشه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.